روزنامه‌های خارجی رو ورق می‌زنیم،
فضای مجازی رو مرور می‌کنیم،
به وبسایت‌های خارجی سر می‌زنیم
تا ببینیم نابینایان آن سوی مرزها چه می‌کنند
و دانسته‌هامون رو بر روی پیشخوان ماهنامه انجمن نابینایان ایران قرار می‌دیم. در پیشخوان.
سلام، من امید هاشمی‌ام. شما به سومین شماره از فصل دوم پیشخوان گوش میکنید با امیر سرمدی. در آستانه سال نو با یه پیشخوان دیگه با شما هستیم. امیر جان
سلام. امید 01 01 01.
آره دیگه، اینطوریه دیگه، از اون تاریخ‌های لاکچری دیگه،
قشنگ زبون برنامه نویسیه. آره. الان احتمالاً کسایی که دارن صدای ما رو میشنون موقعی میشنون که ما تو این تاریخ هستیم.
آره دیگه،
تا منتشرش برن دانلود کنن 01 01 01 شده. خلاصه سلام میکنم به مخاطبای خوبمون. گفتی فصل دوم، شماره سوم.
آره دیگه،
سال دوم،
حالا سیزن دو دیگه، به قولی ما به روش سریال ها در واقع اسم گذاری میکنیم. این 01 01 رو گفتی، یادم افتاد که سر 9999 چه داستانهایی درست شده بود،
مثل 888 شده.
آره، برای این والدینی که در آستانه تولد فرزند بودن، کلی خلاصه زور می زدن که تایم زایمان بگیرن برای اون تاریخ.
اتفاقی همچین داستانی رو این میلادی هم چند روز پیش داشتن.
آره دیگه،
02 02 22. آره
22. و احتمالاً برای 1 1 1 هم
2 2 22 می شد واسه اون.
دقیقا برای 1 1 1 هم ما احتمالاً همچین داستانی خواهیم داشت. ولی من واقعا یه نکته‌ای رو بگم، حالا ربطی به پیشخوانمون نداره، ولی به هر حال در راستای اینکه حالا بالاخره تفکر درست رو ترویج بکنیم، خوبه بهش اشاره بکنیم که واقعا جا به جا کردن تاریخ به دنیا اومدن فرزندان که متاسفانه باب شده با هدف اینکه به حال تاریخ تولد روند داشته باشن بچه ها، متاسفانه خیلی ها رو در واقع دوچار، خیلی از کودکان و خیلی از نوزادان رو دوچار انواع معلولیت ها کرده. یعنی بعضا بوده بچه هایی که یک روز دیر به دنیا اومدن، یا دو سه روز، سه چهار روز، حتی برای بعضی ها بیشتر، آره، زود به دنیا اومدن. و من خودم به شخصه میشناسم کسانی رو که دوچار کمتوانی ذهنی شده نوزادشون، یا به هر حال مشکلات دیگه براشون به وجود اومده، و واقعا ای کاش که به هر حال رسانه ها و صدا و سیما و روزنامه ها و اینا بیشتر بپردازن به این ماجرا و آگاه بکنن جامعه رو که بابا نکته برای تفاخر بیش از اینها هست که حالا شما بخواین به یه عدد علکی و بی‌معنا افتخار بکنه.
آره، ولی این 1 1 1 یه چیز دیگه است، حالا کاری ندارم چون تا 100 سال دیگه هم پیدا نمیشه. خلاص
فرهنگی اجتماعی نسل مانا.
صاحب امتیاز
انجمن نابینایان ایران،
مدیر مسئول
امیر سرمدی،
سردبیر
امید هاشمی،
تارنما
www.naslemana.com www.naslemana.ir
رایانامه
info@naslemana.com
کانال تلگرام
@naslemana
شناسه اینستاگرام
@naslemana.mag
تلفن
2256 0255
سامانه پیامکی
5000 22 22 26
شماره دریافت حق اشتراک بری
0990-416-42-35
نشانی دفتر تحریریه
تهران خیابان دروز کوچه حسن‌تاش پلاک 14
نسل مانا.
چرا امید مردم رو ناامید میکنی؟
من دیگه رسالتم همینه دیگه.
خودت امیدی بعد امید بدی به مردم؟
آره نه من دیگه ماموریتم همینه، من از استکبار جهانی پول میگیرم.
آره دیگه من تو پادکست قبل گفتم آقا این غرب زدگی تو. داستان از این قراره که یه سری از بچه‌ها پیام دادن که آقا شما تو پیشخوان حس ناامیدی رو به کاربر نابینای ایرانی دارید القا میکنید، طوری نابینایی که تو آمریکا و اروپا هستن رو بولد میکنید و درباره امکاناتشون میگید که تو ایران انگار هیچ کاری نمیشه کرد و کسایی هم که تو ایران هستن هیچی در اختیارشون نیست، خیلی بدبختن و از این حرفا.
نه واقعا اینطوری نیست. ببین هدف خود من، ما به هر حال موقعی که پیشخوان میخواستیم را بندازیم کلی راجبش ما هم صحبت کردیم، هدف خود من اینه که دوستان نابینای خودم رو آشنا بکنم با آنچه که در دنیای خارج از ایران در کشورهای پیشرفته در اختیارشونه، با در واقع با این روی کرد که بدونیم چه افقهایی در انتظار ماست. ببین برای من این قضیه کاملا طبیعی و اثبات شده است که وقتی مثلا یه فناوری یا یه امکان و قابلیت، یه فرهنگ امروز در یه کشور پیشرفته باب میشه استفاده ازش یا پرداختن بهش، نهایتا 3 سال دیگه، 5 سال دیگه بالاخره قراره که تو کشور ما هم در دسترس نابینایان هموطنمون قرار بگیره. رو همین حساب خوبه که به هر حال آشنا باشیم. از طرف دیگه حقیقتاً وقتی خودم میخونم راجع به نابیناهایی که اومدن در واقع افقهای نو برای خودشون تراشیدن و وارد وادیهایی شدن که حتی تو همون کشورهای غربی هم لزوماً همه نابیناها بهش نمیپردازن، من کلی امیدوار میشم که حالا نه برای من ولی ممکنه برای یه هم نوع نابینای خودم، یه نوجوون نابینای ایرانی تونسته باشم یه ایده‌ای بسازم که آقا یه همچین چیزی هم ممکنه. و به هر حال دنیا دنیاییه که میشه به یه همچین فضاها و افقهایی هم امیدوار بود. یعنی فلسفه پیشخوان رو این قرار دادیم که بدونیم پتانسیل جامعه نابینایان چیه، هم برای اینکه شناخت افزایش پیدا بکنه نسبت به این پتانسیل، البته برای خود نابینایان، و همین که ما هم سطح توقعمون رو نسبت به این پتانسیل ها بالا ببریم، مطالبه گری خودمون رو بالا ببریم. یعنی وقتی ما از این صحبت میکنیم که آقای نابینا، خانم نابینا، شما میتونی ریاضی هم یاد بگیری، یه مثملی هست، یه مث پلیری هست، جاز امکاناتی داره، انویدیه امکاناتی داره که تو بری ریاضی بخونی، به هر حال در واقع هدف غایی ما اینه که این روحیه مطالبه‌گری در مخاطب نوجوان ما به وجود بیاد که از آموزش پرورش استثنایی انتظار داشته باشه که معلم ریاضی که برای من استخدام میکنین و به عنوان در واقع همراه مدرس من قرار میدین در مدرسه ویژه نابینایان، حتما باید مثمل بلد باشه، یکی از ویژگیاش باید این باشه، یا همینطور در مورد رشته های دیگه ای که ما بهش پرداختیم، یا بحث کنشگری اجتماعی ما کلی صحبت کردیم، نابیناهایی که تو حوزه های مختلف سعی کردن مؤثر باشن، دقیقاً مؤثر باشن در جامعه خودشون. چطور میشه واقعاً در واقع اینطور فکر کرد که اون آدمی که از صحرای الجزایر پا شده اومده، ما شرح زندگیشو تعریف میکنیم، از مراکش
آره.
از مراکش تمام سختی ها رو پشت سر گذاشته و الان شده یکی از افراد مشاور و تصمیم گیر در حوزه معلولین در سازمان ملل. وقتی ما قصهش رو تعریف میکنیم چطور میشه واقعا تصور کرد که این قصه ناامید کننده است؟
اتفاقا امید، وقتی زندگی این افراد واکاوی میشه و اینا به نابینای کشور معرفی میشن، طبیعتا بعد یه شور و یه انگیزه قلقلک بده دیگه، میدونی؟ بعد
همین دیگه،
حس امید و قلقلک بده که اگه فلان نابیناتون کشور با امکانات محروم، با امکانات کم توی منطقه محروم تونسته به این سطح برسه، پس مایی که شرط زندگیمون تو ایران باز شاید خیلی بهتر از مراکش باشه، هم اگر بخوایم بعد بتونیم این مسیر رو طی بکنیم.
دقیقا همینه. و یه نکته دیگه این که
میتونه یه الگویی باشه خیلی از پادکست های ما واسه انجیو های نابینایی که اصلا ایده بگیرن از سمنها. و خب هدف این بوده که اینا معرفی بشن، پادکست هاشون، نشریاتشون، بررسی بکنیم ببینیم انجیو های اون وراب چی کار دارن میکنن، و اگر استفاده نشه از این اطلاعات و اگر الگوگیری نشه، از این ایده ها استفاده نشه، خب بله اون بود دیگه ماجراش پررنگ به ذهن میرسه که خب پس حالا که اونا امکاناتو دارن ما اینجا نداریم، و خود به خود اون حس ناامیدی منتقل میشه. در حالی که میشه از اون ور، حکایت نیمه پر و خالی لیوانه که از اون ورم میشه به قضیه نگاه کرد که از هر کدوم از این طرحایی که ما تو پیشخوان دربارش صحبت میکنیم، تو بررسی میکنی وبسایت ها و انجمنها رو، ایده بگیریم، ایرانیزش کنیم، تو اینجا اجرا بکنیم.
دقیقا همینه. و یه نقدی که دوستان وارد کرده بودن به پیشخوان این بود که چرا سراغ الگوهای ایرانی نمیریم، در حالی که خب پیشخوان که اسمش روش مرور نشریات انگلیسی زبانه، مرور پادکست ها و وبسایت های انگلیسی زبانه، و خب قاعدتا نمیشه رفت توی حداقل چارچوب پیشخوان نمیشه رفت سراغ نمونه های ایرانی. ولی به هر حال
یه پیشخوان ایرانی هم آره. سال بعد
این در واقع به عهده متولیان دیگر سرویس ها، دیگر صفحات نسل ماناست، حالا اونایی که بهشون مرتبط میشه این قضیه، که برن و نمونه های ایرانی رو پیدا بکنن. حتما سعی خواهیم کرد در حالا فرصت هایی که پیش میاد نمونه های ایرانی رو هم بهشون بپردازیم، نه در قالب پیشخوان، در قالب های دیگه‌ای که امکان پذیر خواهد بود. و اینکه اگر واقعا در واقع نمونه ای رو سراغ دارین، کسی رو میشناسین که فکر میکنین آشنایی باهاش ممکنه امید بخش باشه، ممکنه در واقع افزایش انگیزه رو به دنبال داشته باشه برای هم نوعان نابینا، حتما با ما در میون بذارید. ما هم قول میدیم که منعکسش بکنیم و به هر حال دوستان بتونن استفاده بکنن. Thank you.
همین اولین پادکستی که بهش پرداختی در این شماره از پیشخوان بلایند ابیلیتیز بوده و یه گشت و گذاری کردید در موزه چاپخانه نابینایان آمریکا و تو این پادکست گفتگو شده با آقای مایکل هاتسن که مدیر این موزه است. از راهروهای موزه واسمون بگو و اینکه اساسا نابینایان آمریکا چطور میتونن از این موزه استفاده بکنن.
موزه APH، اولا راجع به خود APH ما توضیح بدیم.
آره، خود چاپخونه رو اول
آره ببینیم. APH خانه، در واقع چاپخانه آمریکایی، American Printing House، مرکزی است که 1898 تأسیس شده.
124 5.
آره، و عرضم به حضور شما که در واقع به هر آنچه که مرتبط با چاپ بریل در آمریکا باشه میپردازه و دیگر اینکه یه کارخونه داره که تولید محصولات در واقع مرتبط با چاپ و به عهده داره و همینطور یه چاپخونه که انواع اقسام متریال بریل و مواد مطالعاتی رو تولید میکنه و در کنارش یه موزه خیلی جالب هم داره که الان قراره بهش بپردازیم.
موزه 27 سال ظاهران را
آره افتاد. از
1994
و این آقای مایکل هاتسن هم از 2005 با این موزه همکاری میکنه. جالبه، هاتسن توصیف جالبی از شغل و حیطه تحصیلی خودش میکنه. میگه که خب هاتسن در دانشگاه تاریخ فناوری خونده و میگه که توصیف میکنه اینطوری از شغل و رشته خودش، میگه که یه چیزی که امروز به عنوان یه فناوری خیلی هیجان انگیز و جذاب به حساب میاد، در فاصله اندک زمانی تبدیل میشه به یه آشغال، تبدیل میشه به یه آشغالی که به هیچ دردی نمیخوره. بنابراین من در واقع تاریخ آشغال‌ها خوندم و تاریخ آشغال‌ها رو هم پرزنت میکنم، ارائه میکنم.
مناعت طبعشو میرسه.
نه نه، واقعا هم همینه. ببین، من یکی از دوستانم که تو کار در واقع فروش سخت افزارهای کامپیوتری و ایناس از دهه 60 تو این کاره تعریف میکرد که میگفت من زمانی که هارد 2 گیگابایتی به بازار اومد از شدت تعجب عقب عقب رفتم، با کله رفتم خوردم تو دیوار، انقدر برام این پدیده عجیب غریبی بود. در حالی که الان هممون به راحتی با ارزان ترین مبلغ ما یه هارد 2 ترابایتی روی سیستممون میتونیم داشته باشیم و چه بسا بیشتر از اینها. در فاصله اندک زمانی یه هارد 2 گیگابایتی الان آشغال به حساب میاد. هاتسنم اشارهش به همین موضوعه. خب ما یکی از کوریدورها، یکی از راهروهایی که در موزه APH داریم در واقع همون بخشی است که فناوری های قدیمی رو نشون میده. مثلا ما نمونه چاپگرهای قدیمی رو داریم، نمونه GPS های قدیمی رو داریم. شما فکر کن الان رو موبایلت یه GPS داری، به راحتی هر نقشه‌ای که لازم داشته باشی نصب می‌کنی و خیلی راحت میتونی، در واقع GPS رایگان در اختیار داری دیگه، چون پول دادی موبایل رو خریدی، بنابراین GPS هم و خیلی راحت میتونی ازش استفاده بکنی. ولی روزگاری بوده که GPS یه دستگاه بزرگی بوده که باتریش انقدر بزرگ و سنگین بوده که اینو توی کوله پشتی میذاشتن و آنتن GPS رو از کوله پشتیه میآوردن بیرون برای اینکه بتونه اتصال به ماهواره رو برقرار بکنه و ازش استفاده میکردن برای مسیریابی. یا مثلا همین نرم افزارهایی که ما الان رو موبایلمون داریم به عنوان OCR استفاده میکنیم، یه زمانی یه دستگاهی بوده، اولین دستگاهی که در واقع این کمپانی کرزوایل درست کرده در ابعاد ماشین لباسشویی امروزی و خب در واقع اینا چه میدونم اینا در واقع وسیله هایی بودن که در مراکز نابینایی ازشون استفاده میکردن برای اینکه با یه سرعت خیلی خیلی پایینی OCR بکنن و بتونن کتاب و محتوای این تیپی در اختیار داشته باشن. یا مثلا راجع به مگنیفایرها صحبت میکنه، خیلی جالب میگه که مگنیفایری تو موزه هست که وزنش 25 کیلوه ولی در روزگاری که به بازار اومد به عنوان یه مگنیفایر پورتابل تبلیغ می شده. شما فکر کنی یک ابزار 25 کیلویی پورتابل به حساب می اومده و ببین چقدر تعریف پورتابل عوض شده در دنیایی که ما الان داریم زندگی می کنیم. همینطور ببین یه هنری که موزه ای پی اچ داره اینه که رایزنی می کنه با هر جایی که آثار مرتبط با نابینایان رو دارن و اونا رو تهیه می کنه و به موزه اضافه میکنه. از اولین تایپ رایتر ها، ماشین تایپ های بریلی که در دنیا درست شد در قرن 19 هم تو این موزه هست تا جدیدترین هاش. یه راه رو صرفا اختصاص پیدا کرده به انواع لوح و قلم هایی که در دنیا تولید شده. همینطور ما در واقع راه روی رو داریم که اختصاص پیدا کرده به آثار و اشیایی که از لوی بریل به جا مونده یا از والنتین هویی به جا مونده. خب به هر حال خیلی خیلی یه همچین چیزایی میتونه پدیده های جالبی باشه. و از دیگر بخش هایی که میتونیم اشاره بهش بکنیم در موزه، در حقیقت موزه ای پی اچ داریم، یه تاریخی است از مدارس ویژه نابینایان در سرتاسر آمریکا. اشاره میکنه به این که اولین مدرسه ویژه نابینایان در آمریکا در 1832 درست شده و از اون تاریخ تا 1929 یعنی حدود 97 سال تعداد این مدرسه ها رسیده به 49 مدرسه و عمدتاً مدارس در واقع مدارس ایالتی بودن و با بودجه ایالت اداره می شدن. و خب توی این نمایشگاه ما آثار و اشیای به جا مونده از این دست مدارس رو می تونیم مشاهده بکنیم. همینطور یه بخش اختصاص پیدا کرده به خانم مری اینگالز. کسانی که سریال خانه کوچک رو دیده باشن حتما میدونن سریال خانه کوچک در واقع سریالی بود که سه تا خواهر توش بودن اگه درست خاطرم باشه که یکی از این خواهرها، خواهر بزرگتر مری بود اسمش، و نابینا شده بود در 14 سالگی و لورا خواهر دیگه تصمیم میگیره که در واقع چشم این خانم مری باشه و هر آنچه رو که میبینه دنیا رو در واقع برای خواهر خودش توصیف بکنه. خب این سوژه‌ای شد برای یه رمان به همین نام به نام خانه کوچک و یه سریال به همین نام به نام خانه کوچک که در اگه اشتباه نکنم سالای دهه پنجاه شمسی از تلویزیون ایران هم این سریال پخش می شده و جز سریال های جذاب بوده. حالا در این موزه ما بخشی رو داریم که به اشیاء به جا مانده از همین خانم مری اینگالز می پردازه و همینطور یه بخشی رو هم اینجا داریم در مؤسسه APH، در موزه APH که در واقع تاریخچه بریل امباسرها رو به نمایش میگذاره، یعنی تاریخچه چاپگرهای بریل رو از 1863 که در واقع یک طراح در بوستون آمریکا یه دستگاه چاپ بریل طراحی کرده بوده و خب خیلی تاریخ جالبی است. تو فکر کن در 1800 و اگر اشتباه نکنم اگه درست خاطرم مونده باشه 545 میلادی بوده که در فرانسه بریل به عنوان یه خط به رسمیت شناخته میشه و به هر حال کم کم گسترش پیدا میکنه به جای دیگه دنیا. و خب این خیلی نکته جالبی است که در 1863 یه نفر به ذهنش میرسه که باید در واقع بیاد و یه ماشین چاپ بریل طراحی بکنه، که خب این اتفاق میفته و ما این ماشین رو تو موزه داریم و حتی کتابایی که با این ماشین تولید شدن و ما میتونیم تو این موزه مشاهده بکنیم. یه بخش دیگر از این موزه اختصاص پیدا کرده، اسمش هست Narrator Jukeboks. اشاره به این قضیه داره مایکل هادسن که در دهه 30 قرن 20 1930 خورده‌ای 36 اگر اشتباه نکنم ضبط کتاب گویا در APH شروع میشه با رسمیت، و در طول این سالها، یعنی هنوزم خب این کار ادامه داره، و در طول این سالها افراد زیادی بودن، چهره های سرشناس زیادی بودن که برای APH کتاب ضبط کردن از 1936 تا به امروز. کمدین ها، بازیگر ها، خواننده ها، چه میدونم، به هر حال انواع اقسام صداهای آشنا برای نابیناها کتاب ضبط کردن. و خب تو این بخش از موزه ما میتونیم نمونه های کار اینا رو ببینیم، استودیو رو ببینیم، استودیویی که از 1936 داره کار میکنه، تجهیزاتی که اون موقع داشتن رو ببینیم، تجهیزاتی که الان دارن رو ببینیم، و خب صداهایی رو بشنویم که در طول این سالیان در واقع برای نابیناها کتاب ضبط کردن. اما یکی از بخشایی که برای خود من خیلی جالب بود در این موزه، آثار و اشیاء به جا مانده از هلن کلر بود. احتمالاً اگر حالا دنبال کرده باشین زندگی هلن کلر رو، میدونین که هلن کلر تمام اشیاء زندگی خودش رو، تمام آثار و اشیاء به جا مانده از خودش رو وقف AFB کرده، بنیاد نابینایان آمریکا. و خب در زمان، حالا یه خورده قبل از کرونا، در 2000 نه دیگه، تو همون دوره کرونا میشه دیگه، انقدر طولانی شده یادمون نیست که دیگه واقعا کی کرونا بوده، کی نبوده،
دو سالم رد کردیم.
آره، در همون 2020 APH در راستای همون صحبتی که کردیم گفتیم مذاکره میکنه با جاهای مختلف برای اینکه آثار رو بگیره، یه مذاکره موفقی هم با AFP داشته و تمام اشیاء هلن کلر، به جا مانده از هلن کلر، از AFP منتقل شد به موزه APH. در 4 تا کامیون اینو منتقل کردن و به هر حال هر آنچه از او باقی مونده الان در دسترس نابیناها قرار گرفته. از جملهش میز تحریری است که تاریخ ساختش به 1948 برمیگرده، 1928 ببخشید، و هلن کلر 40 سال روی این میز کاراشو انجام میداده، کتاباشو مینوشته، متن سخنرانیاشو، نامه هایی که به این اون قرار بوده ارسال بشه، همه اینا رو روی میز مینوشته. و در واقع میز میزبان فعالیت های اثرگذار هلن کلر در زندگی نابینایان آمریکا بوده. البته گذشته از این که ببین چه میز درست درمونی بوده که 40 سال دوام آورده و چه فرهنگ جالبی است که یه نفر یه میز رو 40 سال نگه می‌داره.
آره، میز منم 7-8 سال همونه.
آره 7-8 سال همونه. آره ایشالله که 47-8 ساله بشه. و
یه سری چیزا الان داشتی توضیح میدادی به فکرم رسید الان اینجا هست میتونیم به موزه اهدا کنیم.
مثلا
حالا از اون ور داشتم باز به این فکر میکردم که این بچه ها میگن آقا حس ناامیدی، اون چاپخونه 125 ساله، ما اینجا یه چاپخونه داریم رودکی، اینجوری باهاش داریم برخورد.
آره دقیقا. اتفاقا در راستای همین صحبت تو، من توی نسخه متنی پیشخوانم اشاره کردم، یه وری از دنیا هلن کلرشون رو انقدر تقدیس میکنن و بزرگ میدارن که میز تحریرش به عنوان یک وسیله الهام بخش در موزه قرار میگیره و نابیناها میرن و لمسش میکنن برای اینکه همزاد پنداری بکنن با یکی مثل هلن کلر، برای اینکه ازش انرژی و انگیزه بگیرن. ولی اینجا ما چالش داریم سر اینکه مدرسه‌ای به نام دکتر خزائلی که خودش نامگذاری کرده،
خودش پایه‌گذاری
کرده، ببخشید، که خودش پایه‌گذاری کرده، الان قراره که
50 سالم به اسم خودش بوده،
ولی به صرف اینکه یه نفری پولی تصدیق کرده برای بازسازی،
گفتن میدادیم دیگه آقا، رو هم پول میذاشتیم،
رو هم پول گلریزون میکردیم، باور کن بیش از این هم میتونستیم تأمین کنیم. و حالا به هر حال میبینیم با چالش مواجه شدیم.
100 میلیون ریال.
ولی بر صورت این نکته جالبی است. یا ما پیانوی استیوی واندر رو داریم به عنوان یکی از برترین خوانندگان و آهنگسازان، ترانه‌سازان تاریخ موسیقی قرن بیستم آمریکا که خب نابینا بوده، پیانوش رو اهدا کرده به این موزه و به هر حال ما اینجا تو این موزه داریم و نابیناها میتونن برن لمسش کنن، میتونن برن ساز باهاش بزنن. و شما فکر کن به هر حال برای کسی که یه نابینایی که تازه داره موزیک یاد میگیره چقدر میتونه جذاب باشه که بره با پیانوی استیوی واندری که چندین جایزه گرمی رو از آن خودش کرده در طول 50-60 سال 60-70 سال فعالیت خودش، به هر حال با اون پیانو ساز بزنن و خیلی حس جالبی است.
من لوقلم اینجا دارم واسه 1996، یعنی تقریبا واسه 26 سال پیش. البته
نگه دار که اگر
80-90 سالهاش اونجا احتمالا دارن.
دقیقا، و خیلی بیش از این البته. و در مورد نحوه بازدید از موزه من بگم که خب به اشکال مختلف در آمریکا نابیناها میتونن از این موزه بازدید بکنن. اگه بخوان خودشون بازدید کنن، یعنی در واقع بدون نیاز به راهنما، که خب در طول روزهای غیر تعطیل میتونن هر ساعتی که میخوان به موزه مراجعه بکنن، و اگر بخوان از راهنمایی هایی که خود عوامل موزه در اختیارشون میذارن استفاده بکنن، باید با هماهنگی قبلی برن دو وعده در روز در واقع تور موزه با همراهی یک راهنما انجام میشه، 10 صبح و 2 بعد از ظهر. و غیر از اون خب یه سری بازدیدهای عمومی هست که مدارس و NGO ها هماهنگ میکنن و اعضای خودشون رو میبرن برای اینکه این موزه بازدید بشه. و همینطور راجب این قضیه خوبه بدونیم که اغلب اشیایی که تو این موزه هست، حالا اوناییشون که احتمال آسیب دیدنشون کمه، شرایطی فراهم شده که نابیناها بتونن کاملا خود اون شیء رو لمس بکنن. درباره ابزارهایی که حالا ممکنه لمس کردن بهشون آسیب بزنه هم امکانی رو فراهم کردن که ماکت عیناً شبیه همون ابزار درست بشه و بتونن لمسش بکنن. از دیگر سو ما در واقع یه بازدیده آنلاینی هم میتونیم از این موزه داشته باشیم و یه سری از این بخش‌ها رو کاملا به شکل هم مصور هم توضیحات متنی در واقع به شکل آنلاین هم مراجعه بکنیم به وبسایت APH Museum و در واقع مشاهده بکنیم. و بخش دیگری که جا افتاد و من نگفتم اون بخشی است که به تاریخچه نقشه ها، کره های جغرافیایی و ابزارهای اطلاعاتی از این دست اختصاص داره. خیلی جالبه، توضیح میده هاتسن که دایره المعارف مفصل دنیا در 1959 چاپ شد که این دایره المعارف خودش به خودی خود نسخه بیناییش یه طبقه قشنگ توی قفسه جا میگرفت و شما فکر کن در همون سال نسخه بریلی از این دارالمعارف درست کرده بودن که شده بود 145 جلد بریل و خب این دارالمعارف فکر میکنم البته این رکورد گینس هم داره، تعداد مجلد، تعداد جلدای یه مجلد که به بریل تبدیل شده و خب این 145 جلد در این موزه هست، در حالی که خب الان ما به راحتی میتونیم مثلا 5 تا دارالمعارف رو گوشی یا لپتاپمون داشته باشیم و ازش استفاده بکنیم. به هر صورت دنیای عجیبی گذشته تا به امروز و شرایط فعلی رسیدیم. به هر حال آشنا شدن با این دنیا میتونه به ما کمک بکنه که بفهمیم گذشتگان ما، نابینایان هم نوع ما در سالیان دور چه سختی ها تحمل کردن و چه چالش ها از سر گذروندن تا امروز به اینجایی که ما هستیم رسیدیم و دنیا رو به این شکلی که الان داریم میبینیم به ما تحویل دادن.
That doesn't mean that you still don't get a chill down your spine when you're in the presence of the Liberty Bell. We've just got to figure out a way to make it possible for everybody to have that chill run down their spine. My degree is in the history of technology, and so what APH is basically a big factory. Very quickly fell in love with the American Printing House for the Blind and its mission. You know, it's pretty rare where you work someplace that, you know, changes people's lives.
خب من فکر کنم با توجه به این که اسم استیوی واندر اومد، بد نباشه که بخشی از یکی از ترانه های بسیار شنیده شده و شناخته شده ی استیوی واندر رو با هم بشنویم.
بانک مسکن یعنی همیشه یک بانک کنار شماست.
همراه، هر آن، خدمت.
تمام خدمات آنلاین روی تلفن همراه شما.
صبح، ظهر یا هر ساعتی از شبانه روز.
تنها با لمس موبایلتان شما در بانک هستید.
در امنیت کامل، با آرامش و بسیار سریع.
همیشه همراه بانک مسکن در کنار شماست.
همراه هر آن خدمت.
بانک مسکن به فردایی بهتر می اندیشد.
امید هاشمی در ادامه سرویس پیشخوان به سراغ پادکست محبوب خودش آیزان ساکسس رفته که این ماه یه دختر هلندی الاصل نابینا دعوت شده به این برنامه، مرف هافستد، که الان تو مالزی فکر کنم زندگی میکنه و این دختر طراحی محصول خونده، البته نابینا نبود.
نه
آره نابینا نیست، طراحی محصول خونده و به این فکر کرده که چیکار بکنه که یه محصولی رو، دغدغش این بوده یه محصولی تولید بکنه که خلاصه به درد یکی بخوره و آشنا میشه با بحث مشکلاتی که نابینایان در شنا دارن و نهایتاً محصولی طراحی میکنه که به درد شنا کردن نابینا بخوره. و حالا امید میگه که این محصول چیه و فکر کنم صداش هم داریم بشنویم. امید.
آره صداش هم داریم، ولی بحث این است که تو کار ورزش نابینایانی بگو برامون که چالش های نابیناها موقع پرداختن به شنای حرفه‌ای چیه به نظرت؟
ببین حالا من که خودم حرفه‌ای شنا نمی کنم، ولی خب خانومم این رشته رو به صورت حرفه‌ای ادامه میده. بچه‌هایی که بی یکن میگه عمدتاً حین شنا، حالا یا جهت‌های بغلای استخر یا حالا خطوطی که به عنوان 50 متر و 25 متر و اینا مشخص شده رو گم میکنن موقع شنا. و حالا باز کسایی که بی دو بی سه هستن و اون اندک بینایی که دارن از این لحاظ مشکل ندارن، ولی بچه های نابینای مطلق جهت خودشونو بعضی وقتا گم میکنن و خیلی وقتا شده که اصلا طرف به جایی که به سمت خط پایان بره به عرض استخر شنا میکنه، تازه میبینه رسید به دیوار، کلی تایمش هم از دست میره.
خب البته مشکل خیلی عمیق‌تر از این صحبت هاست. حالا من توضیح میدم، از اونجایی که من با یکی از قهرمانان شنا، البته بی یک که نیست، شنا فکر کنم بی یکش میشه S11، درست میگم؟
نه همون بی یک بی دو بی سه داره اون...
نه درسته S11 هست،
S11.
آره یعنی توی المپیک برای شنا، برای در واقع S11 و 12 و 13 اگر اشتباه نکنم، حالا
دو میدانی رو که FOTه،
آره
ولی
اینم S FOT که خب مشخصه دیگه، آره، ترک و آره، فیلد، اینم سویمینگه دیگه در واقع. و خب من در واقع به واسطه حالا کاری که انجام میدادم، حشر و نشر داشتم با یکی از شناگران حرفه‌ای نابینا تو ایران، یه اتفاقی واقعا برام تکان دهنده بود. یه روز مشاهده کردم، اونم این بود که وقتی سر قرار اومد این دوستمون، دیدم که بینیش اساسی باد کرده، یه بادمجون سبز شده خلاصه روی بینی این بنده خدا. ماجرا رو که جویا شدم، گفت مربی حواسش نبود، من رسیدم به لبه استخر و باید با اون چوبی که تو دستش بود سیگنال میداد، علامت میداد بهم و یه لحظه دیر علامت داد، منم با صورت رفتم تو دیوار. ظاهرا ماجرا از این قراره که خب خط تو چجوری مشخص میکنن تو شنا؟ یه تناب میکشن در طول استخر از این سر به اون سر و خب هر کس در واقع یه تناب، خط اون فرد یعنی بین دو تناب خط شناگر نابینا به حساب میاد و در واقع دو سر استخر هم دو نفر میستن که اینا یه چوب بلند تو دستشونه و زمانی که فرد نابینا به لبه استخر نزدیک میشه، با اون چوب حالا به سر یا دستش میزنن برای اینکه در واقع بهش علامت بدن که الان وقت برگشت زدن و برگشتن به سمت حالا مسیر برگشته در واقع. و خب این وسط کلی اتفاقا میفته، دیر و زود میشه و خب چه بسا به هر حال چه بسیار که از این اتفاقایی که برای این دوست ما افتاده، برای نابینا افتاده باشه که به هر حال به خاطر دیر و زود شدن اون علامت طرف با صورت رفته باشه تو دیوار. و خب این اتفاق خیلی واقعا اتفاق دردآوری است. و یه اتفاق دیگه ای هم که باز میفته اینه که فرد نابینا همونطور که تو گفتی مستقیم نمیتونه حرکت بکنه و تو خط که داره حرکت میکنه بعضن به راست یا به چپ متمایل میشه و
جهتو
که گم میکنه و تنش به شدت کشیده میشه روی تناب و ممکنه که پوست تنش آسیب ببینه. این اتفاق هم میفته. مثلا خود همین جناب پیت تعریف میکنه، مجری آیزن سکسس، که میگه من خودم موقعی که میخوام شنا بکنم یه در واقع یه مچبند خیلی بزرگ از مچ تا ساعد دستم و تا آرنجم رو میبندم برای اینکه اگر به تناب برخورد کرد پوستم آسیب نبینه. و تعریف میکنه که من اولین بار میخواستم برم توی فروشگاه لوازم ورزشی همچین چیزی بخرم، یارو با تعجب ازم میپرسید که شما مگه چه ورزشی میکنی که همچین چیزی لازم دارین؟ و کلی تعجب کرد وقتی من گفتم شنا میکنم. به هر حال براش جالب بود که
دوستت چه کلاسی بود؟ 12 بوده؟
یا 11 بوده؟
حتی تو ایران امید همچنان کلاس بندی که میکنن رشته شنا رو
مسابقه داخلی، آره
همون بی یک بی دو بی سه میدن، ولی بین المللیش با اس.
آره بعد بر صورت
بانوانمون هم ازام نمیشن ایش فقط
طبیعتا. بعد خب پیت به هر حال این موضوع رو بهانه گفتگو با این خانم مرث کرده، همونطور که گفتی یه خانم دانشجوی هلندی و اصل ساکن مالزیه و برای پروژه دانشگاهی خودش این قضیه رو پیش برده. این که تعریف میکنه میگه من در واقع تو استخر برخوردم به یه نابینا، تا قبل از اون اصلا نابینایی نمیشناختم و خب فکر کردم به این که چه خوب میشد میتونستم یه محصولی طراحی بکنم که نابیناها بتونن مشکلاتشون رو حل بکنن از طریقش در حوزه شنا. با توجه به اینکه خودش هم قهرمان شنا بوده سعی کرده محصولی رو طراحی بکنه که مرتبط با دنیای شنا باشه. و خب محصولی که طراحی کرده شامل دو تیکه است، یه تیکه که روی دیواره استخر دو طرف استخر نصب میشه و یه تیکه‌ای که فرد نابینا، شناگر نابینا میپوشدش، شامل یک عینک و یه چیز شبیه کلاهه. و خب کلاه هم به گونه‌ای طراحی شده که کاملا ضد آب باشه که اون وسایل الکترونیکی که وصله بهش یه وقت آسیب نبینه در اثر فرو رفتن در آب. و از این محصولی که طراحی شده از اولتراساوند، از در واقع امواج مافوق صوت و اینفرارد، مادون قرمز استفاده میکنه برای تسهیل مسیریابی نابینایان در آب. دو تا کار عمده رو انجام میده این محصول. یکی این که وقتی فرد نابینا نزدیک در واقع لبه استخر میشه، از 5 متری شمارش معکوس رو شروع میکنه، 5 رو میگه، 4 رو نمیگه، 3, 2, و 1 متر رو اعلام میکنه که فرد نابینا بدونه کی باید پشتک رو بزنه و در واقع برگرده مسیر رو برگشت ادامه بده. و نکته دیگری که در واقع در مورد این دستگاه باید بدونیم اینه که علاوه بر این امکان یه قابلیت دیگه هم در اختیار میذاره، اونم این است که به محض اینکه فرد نابینا در واقع متمایل شد به راست یا چپ و در آستانه خروج از خط قرار گرفت، با کلماتی مثل لفت و رایت به خلاصه ترین حالت ممکن او رو راهنمایی میکنه که دوباره به خط برگرده. و خب این محصول احتمالاً میتونه روی حتی رکوردهای شنای نابینایان هم تاثیرگذار باشه، چرا که بر صورت خیلی استرس رو کم میکنه و خب طبیعتاً استرس که کم بشه کارایی فرد شناگر نابینا هم افزایش پیدا خواهد کرد.
Yeah, I think quite often when people think design, they just think that we just draw pretty pictures, but that's not quite the case. There's a lot that goes into it. Even like it's the user interface, it's the materials that you use, it's the joining methods of the product. And so for this as well, I had to make it fully waterproof to be able to use in the water for a long period of time.
بریم سراغ سمسیوی، یوتیوبر مشهور نابینا. حالا ما ایرانیش هم بگیم، هر وقت صحبت از سم میشه من یاد آرمین رسولی میفتم که تو اینستاگرام و یوتیوب داره تولید محتوا میکنه.
خیلی هم کارش درست.
آره، اینم به جای اون چیزی که دیگه ما وله میکنیم
فکر کنیم ما بیخیال میشیم
و دیگه یه ذره این مخاطباش رفتن بالا، چیز شده دیگه، زده تو کار تبلیغ محصول و اینا.
حالا نه رزگاهی داره، کلن تبلیغ داره. حالا ما که احتمالا نمیتونیم بخریم، ولی
حتی قیمتش هم همچین قیمت عجیب غریبی
آره
نیست.
آره، زیاد پرت هم نیست.
آره، توضیح بده درباره این پاور بانکی
همین.
که
آره بگیم راجب چی داریم حرف میزنیم.
هی میگیم قیمتش. دیگه فرضمون بر اینه که مخاطب ما رفته سرویس و خونده بعد اومده اینجا.
انشالله که اینطوری باشه. عرض به حضور که این پاور بانکی که تبلیغ میکنه آقای سم، یه مشکل خیلی رایج از نابینایان رو به سادگی حل میکنه. اونم این است که عمدتاً پاور بانک ها سایلنتن، بی صدان، یعنی هر عملیاتی که انجام میشه روش، چه شارژ خود پاور بانک باشه، چه در واقع اینکه پاور بانک بخواد یه وسیله ای رو شارژ بکنه، کلاً سکوت محضه و ما نمیفهمیم که واقعاً، اگر البته نابینای کامل باشیم، نمیفهمیم که این عملیات مد نظر ما انجام داره میشه یا نه. ولی به هر حال تولید کننده این پاور بانک اومده کارو خیلی ساده کرده. ما لینک صفحه فروش این پاور بانک هم توی پیشخوان گذاشتیم، اگر ندیدین نسخه متنی رو میتونین بهش مراجعه بکنین برای اینکه عکس اون پاور بانک رو ببینین و حالا اطلاعات بیشتری اگه لازم دارین دربارش به دست بیارین. این که به شکلی کاملا ساده اومده یه کاری کرده که این پاور بانک با بوق و لرزش اولا بتونه میزان باتری رو اعلام بکنه. یه دکمه روش تعبیه شده که شما اگر 2 ثانیه این دکمه رو نگه دارین، یه بار که نگه دارین میره رو حالت بوق تنها، یه بار دیگه نگه دارین میره رو حالت ویبره تنها، یه بار دیگه نگه دارین میره رو حالت بوق و ویبره. یعنی در واقع هم نابیناها هم نابینا کم شنواها میتونن از این وسیله استفاده بکنن. و کاری که کرده اینه که به ازای هر 25% شارژ این پاور بانک، یه بوق و ویبره در نظر گرفته. یعنی شما وقتی اون دکمه رو میزنین، اگه 25% اگه شارژش زیر 25% باشه یه بوق میزنه، 25 تا 50 دوتا، و البته میتونه ویبره باشه یا همزمان بوق و ویبره، 50 تا 75 سه تا، و 75 تا 100 4 تا. یعنی وقتی 4 تا بوق بزنه ما میفهمیم که تقریبا شارژ این پاور بانک کامله. و همینطور یه کار دیگه ای که انجام میده اینه که میتونه موقعی که ما یه وسیله ای رو بهش متصل میکنیم با بوق یا ویبره، در واقع این اتصال رو به ما اطلاع بده برای اینکه بفهمیم آیا شارژ شروع شده یا نه. تایپ سی داره، یو اس بی تایپ سی و معمولی فرقی نمیکنه. تو پکش هم یک کابل تایپ سی به تایپ سی در واقع گنجونده شده. قیمت 10000 میلی آمپرش 75 دلاره، همونطور که تو گفتی خیلی قیمت پرتی نیست. و قیمت 20000 میلی آمپرش 99 دلار، حالا شما بگو 100 دلار.
But when I press this, I either get a vibration alert or a sound alert or both to let me know how much power is in this power bank. So, it beeped and vibrated at the same time because I've got it set to that, set to both. But four beeps and vibrations mean that I'm between 75 and 100% full. If I only got two beeps, that would mean between 25 and 50% full. If I want to change that, maybe I want just vibration, I can long press this button for about 2 seconds. There we go, now we're on vibration. So if I press the button again, so that's going to be great. You know, you're in a situation where you don't want something making noise. You can set it to the vibration mode. So really not much more to say about these guys, other than very sleek design. This would be easy to slide into a pocket in a backpack or carry in your pocket or a purse or something.
شرکت فناواکارت به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیکی و عضوی از گروه فناوا در سال 1382 به ثبت رسید و موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر شرکت فناواکارت با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد، فناوری‌های نوین امنیتی و بهره‌گیری از ابزارهای روز دنیا موفق به کسب رتبه برتر شورای عالی انفرماتیک کشور گردیده و توانسته است با ارائه خدمات با کیفیت و مطمئن سهم قابل توجهی در بازار صنعت پرداخت کشور به دست آورد. عمده خدماتی که در حوزه پرداخت توسط فناواکارت ارائه می‌شود شامل ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی در تمامی درگاه‌های پرداخت، ارائه خدمات تأمین، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی دستگاه‌های پایانه فروش، ارائه نرم‌افزارهای پرداخت و نرم‌افزارهای پایانه فروش، بازاریابی و ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به بانک‌ها، ارائه خدمات پرداخت موبایلی با برند آواپی، برخورداری از شبکه گسترده دفاتر و نمایندگی‌های استانی در سراسر کشور می‌باشد.
پایان بخش سرویس پیشخوان امید هاشمی برمیگرده به دو مقاله از نشریه بریل مانیتور که حالا اتفاقا قبل اینکه به این دو تا مقاله بپردازیم شاید بچه این سوال داشته باشن امید که چرا مثل سابق تو مجله مانا بعضی وقتا ما سعی میکنیم دیگه خلاصه بکنیم و خیلی نمیایم مقالات رو تو سرویس شرح بدیم و مکول میکنیم به پادکست. دلیلش نسخه بریلمونه و ما واقعا مثل سابق دیگه فضا نداریم که رو 2500 کلم هم شد بریم. صفحات سرویس ها مشخص شدن، حالا با یکی دو صفحه بالا پایین معمولا مجبوریم یه محدوده ای رو رعایت بکنیم. اینه که این دو مقاله به خصوص بحث یادداشت برداری که اشاره کردی رو ما دیگه مکول کردیم به پادکست.
دقیقاً. و خب اول از یادداشت برداره شروع کنیم.
اشاره کردی به قدرتمندترین یادداشت برداره بریل، این قدرتش از چی ناشی میشه؟ اولینو بگو.
حالا عرض میکنم. خب بریل سنس 6 مال هیمزه و خب یکی از جدیدترین یادداشت بردارایی است که در حال حاضر تو دنیا در اختیار نابیناها قرار گرفته. تنها یادداشت برداری است که از اندروید 10 به عنوان سیستم عامل داره استفاده میکنه. و
چند سلولیه؟
32
کاراکتر.
32 کاراکتره و با وجود اینکه 32 کاراکتر و سی پی یو اوکتاکور یعنی 8 هسته‌ای داره و 6 گیگ رم و 128 گیگ حافظه، کلن 700 گرم وزنشه و با کیف و شارژرش این وزن میرسه به 1 کیلو و 200 گرم،
یعنی نیم کیلو کیفه
و شارژر دیگه.
آره.
و دیگه این که خب کیف محافظ خیلی آنچنانیه دیگه،
درست.
و دیگه این که خب 6 کلید پرکینز استایلو داره به اضافه 4 تا فانکشن کی، در واقع F1 تا F4 که خب با استفاده از حالا ترکیبای فانکشن کیا و 6 تا کلید بقیه کلیدها ساخته میشن. قاعدتا اون روترا و روتین کیا در واقع و پن لفت و پن رایت و این پایین داره، به اضافه ولوم ها رو داره، در واقع کنترل کننده ولوم و همینطور یه دکمه پاور. و دیگه اینکه خب یو اس بی سه داره و تایپ سی، یو اس بی تایپ سی رو هم پشتیبانی میکنه، همینطور از خروجی ویدیو گرافیک در واقع برخوردار وی جی ای داره که میشه بهش مانیتور متصل کرد، دو تا خروجی صدا داره که در واقع خروجی استریو تحویل میده و همینطور میکروفون استریو داره، میشه باهاش صدای با کیفیت ضبط کرد، جی پی اس داره، ژیروسکوپ داره و شتاب سنج داره و پراکسیمیتی سنسور داره و همینطور
قبله نما نداره؟
نه. حالا چرا دیگه، اتفاقا میشه در واقع
قطب نما،
نه با توجه به اینکه سیستم عامل اندرویده و خب
میشه،
بله میشه از طریق پلی استور هر اپی که لازم دارین اون روش نصب بکنین، به راحتی میتونین اگه قبله نما لازم دارین هم روش
قیمت رو
آره حالا قیمت رو
میشه بکن اصل مطلب
دقیقا. حالا بذار با هم کنار میایم دیگه، بالاخره
سر قیمت 685 گرمی شد.
حالا سر قیمت با هم کنار میام. و دیگر این که به هر حال اندروید 10 بودنش کمک میکنه به این که شما به راحتی بتونین جدیدترین نرم افزارهای اندرویدی رو هم داشته باشین و استفاده بکنین و وای فای داره، بلوتوث نسخه 5 داره و خلاصه کلی امکانات عجیب غریبی که به هر حال به واسطه اندروید در اختیار یوزر قرار میگیره.
کی عرضه شده به بازار امید؟
این خیلی ازش نگذشته، 2-3-4 ماهه که این دستگاه به بازار عرضه شده و با اجازهتون 5,795 دلار قیمت این دستگاه. من که ماشین حساب زدم با دلار 25 تومن یه چیزی حدود 150 میلیون تومن در واقع قیمت این دستگاه است.
150 ناقابل.
ناقابل. آره، ولی خب بر صورت از این جهت که البته یه نکته جالبی هم که هست اینه که کسانی که بریل سنس پولاریس نسخه قبلی بریل سنس رو داشته باشن میتونن تحویل بدن و با همون سلولا در واقع یه بریل سنس 6 تحویل بگیرن با هزینه کمتر، چون قبلا یه بار در واقع اینا پول سلول رو پرداختن دیگه. Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Till the early morning light.
all I'm taking is your time. Help me make it through the night.
نکته بعدی که در بریل مانیتور بهش پرداخته شده همینه، حالا تبلت بریل که طبیعتاً به درد خیلی هم میتونه بخوره، اما یه مقاله دیگه بریل مانیتور کار کرده این ماه که نقد کرده نگاه تولید کنندگان بینایی که برای افراد نابینا تجهیزات تولید میکنن، با این روی کرد که حالا مثال عصا رو تو سرویست زدی، وقتی فرد نابینایی میتونه یه عصای معمولی دستش بگیره چرا باید صدها دلار هزینه بکنه که مثلا یه عصای هوشمند یا یه جی پی اس هوشمند یا این چیزی که الان اخیرا هم خیلی باب شده گجت های پوشیدنی هوشمند. درباره این نگاه صحبت کن، این روی کردی که در واقع تولید کننده ها دارن نسبت فناوری های روز ویژه نابینایان، و اتفاقا یک مناقشه چالش برانگیز تو خود ایران هم هست. میبینم خیلی بین کار برای نابینه ایرانی هم رواج داره که مثلا کاری که حالا با فلان نرم افزار ساده میشه انجام داد، اصلا وقتی صوتی میشه گوش داد دیگه نمایشگر بریل میخوایم چی کار.
یه دیگه این داستانش کاملا فرق میکنه. ببین بحث این است، یه کلید واژه‌ای در ادبیات انگلیسی الان جا افتاده به نام ایبلیزم، یعنی در واقع حالا میتونیم بگیم توانمند سازی، توانا کردن، چه میدونم یا چیزایی از این دست. بحث نویسنده ناظر بر این قضیه است که تولید کننده بینا تصور میکنه همه چیزو باید برای فرد نابینا حلو برو تو گلو کنه که بتونه زندگی بکنه، در حالی که میگه اصل این نیست. اصل در واقع اینه که فرد نابینا به گونه ای توانمند بشه که بتونه زندگی بکنه مستقلانه، نه اینکه شما همه چیزو براش آماده بکنی، لقمه رو بجوی در اختیارش بذاری. الان حتی میگه طراحا دارن به این فکر میکنن که یه چیزایی شبیه اسکیت و این اسکوتر رو اینا درست بکنن که بتونه کار عصا چیه، فرد نابینا بتونه سوار شه و خب تو پیاده رو از لای موانع اینو عبور بده، یعنی دیگه حتی خودش نیاز نباشه که عصا بزنه و اینو. نویسنده میگه خب چه کاریه؟ بحث این است که من دوست دارم دنیای اطرافم رو کشف کنم. یکی از راه‌های کشف دنیای اطراف من نوک عصامه و زیر کفشمه. وقتی من تو پیاده رو راه میرم عصام وقتی به چیزی برخورد میکنه کنجکاوی میکنم برای اینکه بفهمم اون چیز چیه. وقتی تو پیاده رو دارم راه میرم تغییر بافت کف زمین خودش دیتا به مغز من میده، خودش یه سری اطلاعات به من اضافه میکنه، دنیا رو کامل دارم لمس میکنم. وقتی عصام توی جوب فرو میره، توی باغچه فرو میره، میتونم بفهمم اینجا باغچه است. ولی شما وقتی یه عصایی داشته باشی که هم موانع تو رو عبور بده، یا فرض کن که یه در واقع اسکوتری داشته باشی که سوارش شی و تو رو تو پیاده رو جا به جا بکنه، چی قراره از اون پیاده رو بفهمی؟ و تو توانمند نشدی، یه وسیله به تو اضافه شده که اون وسیله است که توانایی توه، و به هر دلیلی اگر اون وسیله از کار بیفته تو دیگه کلن در واقع
کارت. همون گجت هاییه که مثال زدم دیگه، انواع و اقسام ابزارهای هوشمند مسیریابی و سنسورهای مختلف رو روش نصب میکنن که مثلا به فرد نابینا اطلاع بده جلوی یه مانعیه، یه درختیه.
دقیقاً. و نکته دیگه که مطرح میکنه نویسنده میگه که آقا تو اومدی، حالا ظاهراً یه اشارش به عصایی بوده که اخیراً خیلی روش مانور میدادن و تبلیغ میکردن که اومده یه ابزاری نصب کرده برای شناسایی موانع و این داستانا. یا آقا تو اومدی عصا درست کردی که وقتی میخوای تبلیغش بکنی میگی آقا نمونه های قبلی 6000 دلار بوده، یعنی 400 دلاره. خب من اگه 400 دلار پول در اختیار داشته باشم کلی کار دیگه باهاش میتونم بکنم، به جای اینکه بیام یه عصایی بخرم که برای من مانع تشخیص بده، میتونم پس اندازش بکنم، در روز مبادا ازش استفاده بکنم، میتونم به هر حال $400 برای خیلی از نابیناهای حتی مستمری بگیر اروپایی آمریکایی هم رقمی به حساب میاد. بنابراین چرا من باید بیام $400 هزینه بکنم بابت یه عصایی که میتونم اون عصا رو از NGOی که داره به من خدمات رسانی میکنه رایگان دریافت بکنم؟ و از اون طرف تو میگی در واقع این عصا مشکلات منو حل میکنه تو تردد، ولی به این نکته اشاره نمیکنی که این عصا آسیب‌های دیگه ای هم به دنبال داره. مثلا اینکه عصایی که من دست میگیرم کلن مثلا 300 گرم وزنشه، ولی این عصا نیم کیلو به خاطر اون کیت ها و بردا و سنسورهایی که روش نصب شده بهش وزن اضافه شده، و این در دراز مدت چه بلایی قراره سر دست و بال من بیاره؟ نمیدونم سندروم تونل رسالت و تونل توحید و نمیدونم
کارپالو
این صحبت.
آره اتفاقا امید، الان حالا بحث اینه که کاش فناوری به اونجا رسیده بود که حداقل میشد اعتماد کامل کرد. خیلی وقتا این عصاها ذریب خطاهاشون، حالا اشاره کردی به آسیب‌های جانبی، یه بود بعد دیگه‌ای که میتونه به همراه داشته باشه اینه که اساساً اعتماد به نفس رو از اون فردی که تو جامعه میخواد تردد کنه با 4 نفر گپ بزنه بره بیاد، عملاً اون فرد رو داریم محصور میکنیم به یک عصای اصطلاحاً هوشمندی که قراره به جای که با 4 تا آدم تعامل بکنه اون حالا بهش بگه الان اینور برو اونور نرو، و نابینا رو با ابزار این چنینی دارن به سمت یک زندگی رباتیکی عملا.
بله. و خب اسم این حوزه از فناوری ها کاملا فلسفه شون رو مشخص میکنه، اسمش روشه، فناوری های کمکی هن، اسیستیو تکنولوژی هن، قراره به ما کمک کنن، قرار نیست کار ما رو صفر تا صد انجام بدن. بنابراین پیشنهاد نویسنده اینه که تا جایی که به توانمندی خود ما برمیگرده و از ما برمیاد باید خودمون توانمند بشیم و از به هر حال توانایی‌های خودمون برای انجام امور روزمرمون استفاده بکنیم، منتها با استفاده از ابزارهای کمکی معقول. دیگه نهایتاً اونجایی که از ما ساخته نیست میتونیم بریم سراغ وسیله‌ای که برامون کاری انجام میده. به هر حال شما وقتی از دوربین موبایلت استفاده میکنی برای اینکه یه متن رو ازش عکس بگیری روش زوم کنی به عنوان یه کمبینا بتونی بخونیش، این تنها راهیه که در اختیار داری. وقتی در واقع از OCR استفاده میکنی برای خوندن متن، راه دیگه ای برای مطالعه اون متن نداری. ولی به هر حال یه کاری مثل راه رفتن توی خیابون خودش در واقع مسیری است که ما رو به جامعه همونطور که گفتی پیوند میده. شما فکر کن اگر یه عصایی داشته باشی که انواع اقسام ویبره ها و سرصداها ازش در بیاد و تو بخوای به جای اینکه به محیط و دنیای اطراف توجه بکنی به اون عصا توجه کنی، دیگه هیچ بهانه‌ای برای ارتباط با دنیای اطرافت با آدم‌هایی که تو پیاده رو و اتوبوس و مترو باهاشون مواجه میشی نخواهی داشت. بنابراین بهتره که حداقل به زعم این نویسنده ما به دنبال راههایی باشیم که اول خودمون رو توانمند بکنیم و بعد مراجعه بکنیم و استمداد بگیریم از ابزارهای کمکی.
حالا امید اینا رو داریم میگیم، من همینجا بگم بعدن تو تاریخ بمونه، 2 روز دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه این تکنولوژی خودروی خودران به نتیجه رسید، من اولین کسی هم که ازش استفاده میکنم، و بعد نگیم خودمون تو پیاده رو میتونیم این مسیر رو بریم.
خب
دیگه
اونم
ارتباط
اونم چالش های خیلی آره نه اونم چالش های خیلی زیادی دربارش هست که من خیلی بعید میدونم.
به هر حال احتمالاً حالا در آینده نزدیک که نه، ولی این پروژه به سرانجام خواهد رسید.
آره به سرانجام خواهد رسید، ولی الان هم خودروهای خودران رو برای افراد نابینا لزوماً طراحی نمی‌کنن.
ولی خب میتونه مستقیم به ما هم کمک کنه عملا.
حالا راجبش صحبت میکنیم چون واقعا اینطوری نیست. یعنی خودروهای
خودران، خب نه تصور اینه که آقا شما مبدا مقصد دیگه خودش بره دیگه.
آره ولی این نکته رو بگم که در واقع خودروهای خودران فلسفه وجودیش اینه که تو دیگه نیاز به خرید خودرو نداشته باشی. یعنی در واقع خودروهای خودران قرار جای تاکسی ها رو برای ما بگیرن و اینکه شما نزدیکترین تاکسی رو فرا بخونی، یعنی دیگه در واقع حالا بحثش مفصله، میتونیم یه وقتی بشه
بخوایم مقدمه پیشخوان بعدیمون رو به این بس حتماً اختصاص
بدیم. حتما من بعدم نمیاد،
چون میدونم خیلی هستن این داستان هوش مصنوعی تو خودروهای خودران رو پیگیری میکنن با این دید و روی کرد که یه روزی این خودرو بتونه جای محدودیت بینایی واسه فرد نابینا رو تو رانندگی بگیره.
خیلی خب، پس موضوع مقدمه پیشخوان ما بعد ما مشخص باشه تا حالا آخر فروردین.
حالا اینجوری شد، اگه این تکنولوژی اومد من نمیذارم تو استفاده حالا که مخالف این داستانی.
آره نه، بحث مخالفت نیست، حالا راجبش مفصل صحبت خواهیم کرد. خوبه که در واقع ما راجب تکنولوژی هایی مثل خودروهای خودران واقع بین باشیم و دچار توهم داستان.
الان من توهم زدم.
نه منظورم تو نیستی اصلا، ولی کلا تو ایران و خارج از ایران نابینای زیادی رو میبینم که،
چون اتفاقا ما چند ماه پیش تو پادکستمون اون نابینای آمریکایی رو هم گذاشتیم فیلمشو و خب این رو به مخاطب القا میکنه که پس دیگه نابینا با این تکنولوژی.
نه حتما ماه بعد میپردازیم به این که دقیقا تو چه مرحله ای قرار داریم از نظر طراحی خودروهای خودران و اینکه اصلا دنیای میزبان خودروهای خودران چجور دنیایی خواهد.
پس این قول رو از امید هاشمی میگیریم که تا شماره بعدی پیشخوان یه سرچی بزنه آخرین مقالات این حوزه رو چک بکنه تا ببینیم دقیقا تکنولوژی روز خودروهای خودران در چه مرحله ای قراره.
حتما
فکر کنم دیگه آخرش
آره دیگه باید تعطیلش کنیم. به هر حال مرسی که ما رو شنیدین، براتون تعطیلات خوبی آرزو میکنیم و انشالله که این سال جدید سال پرباری برای همه ما باشه و سال اتفاقای خوب.
مراقب خوبیاتون باشید تا پادکست بعدی پیشخوان، بهترین ها رو واسهتون آرزو میکنم.
دل واپسن عقربه ها برای سر رسیدنت، ثانیه ها رو میشمارم واسه دوباره دیدنت، چشم انتظارن تا بیاد تازه کنی زمونه رو، رو ساقه های زندگی سبز کنی جوونه رو، چشم انتظارن تا بیای امید و قسمت بکنی، دلای غم گرفته رو به خنده دعوت بکنی، برگشتن بنفشه ها به باغچمون مبارکه، برگشتن پرستوها به آسمون مبارکه، هفت سین و من، هفت سین و تو، هفت سین و عطر سینه ری، ضیافت کنار هم بودنمون مبارکه، هفت سین و من، هفت سین و تو، هفت سین و عطر سینه ری، ضیافت کنار هم بودنمون مبارکه. نشون به اون نشون که بارون غم از پنجره شست، روزای پر خاطره ای چشم انتظار من و توست، دوباره با پروانه ها میشه به گل سفر کنیم، برای جشن زندگی قاصدک رو خبر کنیم، تولدی دوباره شد تو این سپیده بهار، واسه یه بار دیگه تو دنیا رو به دنیا بیار، برگشتن بنفشه ها به باغچمون مبارکه، برگشتن پرستوها به آسمون مبارکه، هفت سین و من، هفت سین و تو، هفت سین و ما، هفت سین و عشق، ضیافت کنار هم بودنمون مبارکه، هفت سین و من، هفت سین و تو، هفسین و ما هفسین و عشق زیافت کنار هم بودنمون.